بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش به ویژه سید الشهدا علیه آلاف و تحیت و ثنا صلواتی و رحمت کنیم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. عنوان بحث ما فصل سوم از مجموعه کدام حسین و کدام کربلاست که از دیشب شروع کردیم. یه فصل سفرومی داشته به اسم جنگ روایت ها و یه 30 جلسه هم فصل اول دومش بوده. بحثش سعی میکنم جوری پیش ببرم که عزیزانی که قبل رو نمیدونن چی بوده خیلی آسیبی بحث نخوره، گرچه خب اون مباحث به اینا ربط داره اگر کسی علاقه مند باشه. یعنی چی کدام حسین کدام کربلا؟ مگه ما چند تا امام حسین داریم؟ ما یه امام حسین علیه السلام بیشتر نداریم، یه سرزمین کربلا هم بیشتر نداریم. این رو هم قبول داریم که به هدایت باطنی حضرت ممکنه گبری، ممکنه یه غیر شیعه‌ای با یه رد شدنی از کنار خیمه‌ای با یه روزه‌ای زیر و رو بشه، تغییر کنه، هدایت بشه. اما اونی که مسلمه اینه که ما مستقیم با خود سید الشهدا صلوات الله علیه طرف نبودیم، کما اینکه با بقیه ائمه، حتی با خیلی از اتفاقاتی که در روزگار ما افتاده ما مستقیم طرف نبودیم. مثلا اینکه یهودی ها رو نازی ها کشتن یا نکشتن ما نبودیم. ما نسبت به سید الشهدا صلوات الله علیه مستقیم طرف نیستیم. ما نگاهمون به حضرت اون چیزی که تصویر ذهنی ماست، همونی که گیر میکنیم بهش پناه میبریم بهش متوسل میشیم، اسمش میاد، اشکمون جاری میشه، که ممکنه بخش زیادی از این عنایت حضرت تصدیده هدایت باطنیه، اما یه تصویری هم تو ذهن ما هست. این تصویری که تو ذهن ما هست سید الشهدا هست سلام الله علیه با تصویر ذهنی مثلا یه فرانسوی الان پشتی شما بری تو خیابونای اونجا را بری فرق داره دیگه. تصویر ذهنیمون او یا جهل داره یا یه تصویری داره که ممکنه با تصویر شما متفاوت باشه، درست؟ این تصویر کجا تو ذهن ما نشسته؟ اون حاصل روایتیه که ما قبول کردیم. روایت اینجا حدیث نیست. یا روایت شما از موضوع فلان چیه؟ روایت شما از سید الشهدا چیه؟ یه چیزی داریم در ذهنمون، اون تصویر ذهنی ما حاصل یه روایت. یه روایت یعنی ممکنه شما 100 تا حدیث خوندی، 200 تا قصه شنیدی، 500 ساعت منبر شنیدی، 4 تا سریال دیدی، روزنامه خوندی، تعزیه دیدی، کار ندارم، مجموعه اینا یه تصویر ذهنی برای شما ایجاد کرده. وقتی میگن سید الشهدا صلوات الله علیه اونه، و راجع به امام حسین علیه السلام شما یه روایت داری که اگه بشن بگن امام حسین کیه شروع کنی به حرف زدن، میشناسیش، غریبه نیست برات، درسته؟ خب این روایتی که در ذهن شما یه تصویر ایجاد کرده کجا اومده؟ خیلی مهمه اصیل باشه دیگه، نه؟ ما با یه امر موهوم، با یه چیز خیالی اینا که طرف، ما با یه اسطوره، با یه افسانه که طرف نیستیم. ما با یه سریال تخیلی، با یه قهرمان پوشالی که طرف نیستیم، ما با یه حقیقت طرفیم. بله، ما انکار نمی کنیم که آنچه در ذهن ماست نسبت به سیدالشهدا هیچه. من یه گشتم یه مثال برای این پیدا کردم، تو در اولم این مثال رو می زدم، می گفتم فرض کنید کنگره بزرگ داشته مثلا علامه طباطباییه، تمر علامه طباطبایی چاپ میکنه. دیدین یه تصویر کوچولو این تمر دیگه، شما که میگیری میگی علامه طباطبایی. خب چرا کس دیگه نجا نمیگه علامه امینیه؟ چون نگاه میکنی علامه طباطباییه، تشخیص میدی. ولی آقا این تصویرکه، این چیه از حقیقت علامه طباطبایی؟ این هم علامه طباطبایی هست، هم علامه طباطبایی نیست. اون امام حسین ذهن ما، امام حسین هست ولی امام حسین نیست. هم اصالت داره، هم مثلا قابل قیاس نیست. ما نمیخوایم ادعا کنیم ما حسین شناسیم، از این گندگویی ها نمی کنیم. حسین سلام الله علیه کجا، ما کجا؟ اما امیدمون اینه که این تصویر کوچولویی که داریم، ولو این که به خاطر این تصویر کوچیک فکر نکنیم، یعنی میگم چون کسی تازه رسیده، 100,000 کتاب خونده باشی و 100,000 ساعت هم فکر کرده باشی، بازم ظرف ما برای فهم او کوچکه. غیر از این که یه چیزایی داره که ما واقعا نمیدونیم چی چیه. و این بحث ما این شبها نمیخواد بگه همه حقیقت، چون گاهی میبینم یه عزیزی تماس میگیره چون موضوع رو همه رو ندیده، فهم میکنه میگه آقا یعنی این عظمت سیدالشهدا شما تبدیل که به تصویر ذهنی. میگم آقا شک نیست که این تصویر ذهنی ما حکایت سیدالشهدا میکنه، با هم متفاوته. نگاه های سیاسی اجتماعی ما رو امام حسین باورمون تأثیر میذاره. خب یه نگرانی در ما که کدام حسین؟ چون ما دنبال اون حسین حقیقی هستیم سلام الله علیه. اینجوری نیست که هر کس باز خودش بادکنکشو بخواد بگیره دستش. ما با یه حقیقت طرفیم، حقیقیه و اون عظیمه، برای اون مهمه. از بین روایاتی که هست، منظورم از بین جنبندیایی که هست، تصویرهای ذهنی که هست، ما دنبال اون حقیقی هستیم. دیدی آقایی مثلا برای شهید سلیمانی تمثال درست میکنن شبیه هر کی هست بجز شهید سلیمانی؟ ما دنبال نیستیم یه چیزی تو ذهنمون باشه اسمش بذاریم امام حسین، هیچ ربطی به امام حسین نداشته باشه. که دغدغه ما اینه که اصیل باشه. بله معترف هم هستیم هر چی اصیل باشه بازم به نسبت سیدالشهدا هیچی نیست. ما مطمئنیم اگر برزخ رو ببینیم مبهوتش میشیم. اینا نیست که تو ذهن ماست. ما یقین داریم شناختمون از سیدالشهدا با شناخت مثل آقای بهجت فاصله داره، چه برسه به شناخت قمر بنی هاشم از سیدالشهدا، چه برسه به شناخت زهرای اطهر از سیدالشهدا. داریم به اندازه توان اندکمون ازش سخن میگیم، میخوایم راجبش حرف بزنیم. ادعایی هم نداریم که ما او رو شناختیم. در حد همین تصویره که کوچیک، فقط دغدغه‌مون اینه که تطابق داشته باشه، ولو اینکه کمه. برای همین برامون مهمه اصالتش. برای همین برای ما مهمه که چه چیزی داره تصویر ذهنی ما رو درست میکنه. بند قدیم که جوان‌تر بودم فکر میکردم باید با بعضی چیزا مبارزه کنم، یه خورده تند و تیز راجبه مثلا روزه دروغ و اینا موضع گیری میکردم. الان دیگه حوصله‌اش ندارم. اما دغدغه‌م چی بود؟ دغدغه‌م همین بود که آقا اون بنده خدایی که کلاً امام حسین از 4 تا روزه میشنوه، میشناسه، شما داری تصویر ذهنی او رو خراب می‌کنی. امام حسین واقعی چیزی کم نداره که دروغ بهش ببندیم. مثلا یه چیزی بگیم بقیه گریه کنن. همه زیبایی عالم، همه محبت عالم، همه مظلومیت عالم اونجاست. اصلا لازم نداره که ما بخوایم کم و زیاد کنیم. ناخواسته این جسارت به سید الشهدا است که ما دو تا چیزم اضافی تر کنیم که مردم باش گریه کنن، بلکه مردم باید رشد کنن. اسمش میاد گریه کنن، یعنی اون کسی که 20 سال هیئت میره فرقش باید با اون کسی که دهه اولش هیئت میاد تو این باشه که تا اسم حضرت میاد گریه میکنه، نه اینی که انقدر قسی القلب شده حتما باید یه جور خاص بخونن. پناه بر خدا، خدا انشاءالله ما رو به اونجا برسونه که میرام از حسین رسیده بود وارد جلسه میشد به روزخون میگفتن فقط ذکر بگو میمیره آقا، تحمل نداره اصلا تحمل نداره. نه اینی که میگه روزه نخونید، میگه این تحمل، این حسین بگی این رفته تا تایی شده، یه هیچی اضافه نرست بگی، نیاز نداره، و میخوای بخونی منتقلش کنی، اسمشو بگی این رفته تا تایی اضافه تر بگی جون میده پس میفته. نمیخواد بگی که نگو، این خیلی رشد کرده. انا قتیل العبره لا یذکرونی مؤمنون الا استعبر، یعنی من خودم باید برگردم یه وقتای با خودم خلوت کنم ببینم اسمش میاد تکون میخورم یا نه، بعد برم رو ایمانم شک کنم بگم من چم شده که اسمشو بردن نلرزیدم. اینا هم چیزایی نیست که ما بخوایم تو این دهه بحث کنیم، اینا به تصویر ذهنیه کار نداره، اینا اثر وجودی خود حضرته. داغ بودن حرارتش مال تصویر ذهنی ما فقط نیست، این مال اثر وجودی خود حضرت، یه حقیقت زنده است. خیلی ها اینو تجربه کردن که روز عاشورا صبح یه حالی داری، به ظهر که میرسه استراب داری، به عصر که میرسه یه جوری، به شام غیبان میرسه همه خاک بر سر بیچارن، یه حال ندارن، کار از کار گذشته. 1400 سال، 1384-5 سال از اون حادثه گذشته، ولی حقیقت زنده است، حقیقت زنده است. برای من که تجربه روزه خوندن دارم، هیچ روزه ای سخت‌تر از روزه خود سید الشهدا نیست. من که اصلا با روزه خوندن از سایر شهدای کربلا فرار میکنم از روزه خود سید الشهدا. روزه خود سید الشهدا کمرشکنه. اینا چیزایی نیست با تصویر ذهنی اتفاق بیفته، اینا رو باید وایسا تماشا کرد، اینا حقایق وصف ناشدنیه. کسی خیال کنه میتونه بحر رو در کوزه کنه، دریا رو بکنه تو قیف و فنجون، سر کار بوده. امام حسین نمیشه به قالب سخن در آورد، نه چون منبری ضعیفه، که ضعیفه. پیغمبر و امیرالمومنین فرمود علی جان، منم که رسول ختمی مرتبتم، با این الفاظ ادبیات عرب که تازه اشرف زبان هاست، نمیتونم تو رو بیارم تو قالب الفاظ، چی بگم راضی به تو؟ منم نمیتونم بگم. اینجا عجز مال پیغمبر نیست، عجز مال قالبه. پیغمبر که میشناسه امیرالمومنینو، حقیقت حضرتو میشناسه، میشناسه، ولی نمیدونه چجوری بگه، چی بگم، تو کدوم لفظ بگم. لفظ مثل ظرفه، کشش نداره که علی رو توش بحث کنیم. سید الشهدا هو العلیه. برای قمر بنی هاشم مرحوم آیت الله قرنی اصفهانی میگه سر رو ابیه، عرب میخواد بگه بچه خلاصه باباشه، میگه سر رو ابیه، الولدو سر رو ابیه. در مورد قمر بنی هاشم میگه سر رو ابیه، خلاصه باباشه، وحوه یعنی باباش، سر رو الباری خلاصه خداست، ملیک و عرشن عالم الاسراری. میگه چی بگم اصلا، چیزی نمیتونم بگم، نمیتونم چیزی بگم. ما شبای بعد میخوایم راجع به تصویر سید الشهدا و کجاها خطاست کجاها درست به نظرمون با هم گفتگو کنیم، گفتمان کنیم، فکر کنیم، همین دور دور که نشستیم به یاد او با هم حرف بزنیم. به نظر من خیلی آثار سیاسی اجتماعی هم داره که ما ورود نمی کنیم عمدن، خیلی مهمه بحث، اینقدر مهم است که بنده 4-5 دهه بهش اختصاص دادم، بالاخره آدم فهم کنید چیزی مهمه که این کار رو میکنه. اما قبلش این تذکر لازمه که ما اگه 100,000 ساعت هم حرف بزنیم، ما چیزی از حقیقت او نمیدونیم. آخرش باید بدونیم عاجزیم. عاجز. آخرش ما نمیدونیم زهرای مرضی سلام الله علیها چرا انقدر به این جلسات نهایت داره. اینو دیگه نمیدونیم. اینو نمیدونیم که فاطمه زهرا از این دنیا رفته در نعمات الهی غرقه یعنی چی زجه میزنه. ممکنه یه الفاظی رو من شنیدم و خوندم بگم شما هم یا شنیدید یا الان میشنوید باش همراهی کنی، ولی قابل درک نیست. یبکی علیه من فی الجنت و النار نمیفهمید یعنی چی. اهل بهشت بر او گریه میکنن یعنی چی. این رو روایت نوشته اون خوش توفیق. که در بارگاه قدس که جای ملال نیست، این معلوم ملال نیست اونجا، معلوم این به ما اگر بگن آقا شما تا به حال سفره بهشتی، غذای بهشتی خوردی، رزق بهشتی داشتی که رفت حضرت مثلا زکریا وارد شد بر حضرت مریم، وجد عندها رزقا، گفت این چیه مریم؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. این سفره از آسمون اومده بهشتیه. مسیحی‌ها به حضرت عیسی حواریون عرض کردن که از خدا بخوا که مائده ای از آسمون بیاد ما بفهمیم غذای بهشت چجوریه. کسی که سر سفره عشق سید الشهدا نشسته این که نباید اینو بگه، چون وقتی در بهشت هست، در بهشت فقط نعمت هست، سفره بهشتیه، رزق بهشته. ما درکی نداریم، ما فقط میفهمیم از این که وسط این عشق 100 سالم پای روزه بیای تکراری نمیشه بلکه علو میگیره، شبیه همون نعمات بهشتیه که هر بار که بهشون میرسه نعمت تازه است. میگن شبیه قبلیه ولی تکراری نمیشه. لا یبغون عنها حولا. این اون چیزایی نیست که ما بتونیم بفهمیم. و تذکرش لازمه که اگر بحث رو بردیم به یه سمت یه جاهای اندیشه‌ای داریم تو ساحلش گلبازی میکنیم، ما با حقیقتش دسترسی نداریم. حقیقتش بزرگتر از اونیه که امثال من بفهمه. و این روایت که منو بیچاره کرده، در اولم گفتم بعضی چیزا آقا تکراریشم اثر داره، مثل آیه قرآن میمونه. هزار تا حرف آدم داره بزنه ولی درش بخواد اون یکی رو دوباره تکرار کنه. این ذکر اهل بیت اینطوریه. ذکر که میگی هزار دفعه که میگی تازه میبینی که ولهت بیشتر میشه، توجهت بیشتر میشه، تشنه تر میشی. تکراری نمیشه. چه سریه در این که فهمود مامن یبکیه، هیچکی گریه نمی کنه الا وقد وصل فاطمه، بلکه به مادر ما میرسه. من نگاه میکردم میدم من چه کاری بکنم که خبرش به یادم سایه برسه، معلوم نیست. مؤمن یبکیه، هیچ کس نه فقط انبیا، نه فقط اولیا، نه امام حسن، نه امام سجاد، نه ربانیین، نه آقای بهجت ها در پیتا، ما من یبکیه الا، هیچ کس بر او گریه نمی کنه الا وقد وصل فاطمه. یا خبرش به زهرای اطهر میرسه، این وصله به معنای خبره، یا وصل فاطمه مثل سله، انگاری که یه هدیهی بردن دادن به حضرت زهرا. و هر کدوم باشه عجیبه، دومی باشه اولی هم توش هست. و از عده انگار زیر بغلش رو گرفتن. اصلا این روایت که 3-4 تام روایت اوتادشی هم نقل کردن، هم زراره هم ابو بصیر، این چی چیه؟ سایز من چیه؟ ما تو روز یه عالمه کار میکنیم ها؟ کدوم نشریه تیتر یک میکنه ما رو؟ حالا یه نشریه محلی هم تیتر یک کنه، عالم کجا میفهمه؟ عالم اصلا چی؟ بخواد عرشیان بفهمه. ما چه کار باید بکنیم که اینقدر خبرش همه جا بپیچه؟ خیلی باید کار بزرگی باشه. ما از اول زندگیمون تا آخر زندگیمون هرچی فکر کنیم چیکار کنیم عالم رو بهتر کنه، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ اینجا آدم میفهمه که اینو کوچیک نگیر، یه قطره است. میگه مامن یبکیه الا وقد، اصلا عالم چیه؟ الا وقد وصل فاطمه. از این عجیبتر و اسعده ها، این مادری که جوونشو کشتن، یه نفر میره ختمش تسلیت میگه، این یه قضیه التیام پیدا میکنه، فرمود هیچ کس، هیچ کس یعنی کاشانی هم نه خوبا. روایت نفرموده مؤمن مؤمن صالح ربانی نبی وصی، نه آقا مؤمن یبکی الا، هیچ کس گریه نمیکنه، کلی گفته، یعنی منم اینطوری ام، الا وقد وصل فاطمه، خبرش به مادر ما میرسه. مادر ما یعنی عالمو داره رصد میکنه، اون مادر ما هم هست. مادر دیدی آقا نگران بچه‌شه، نگران جوونشه، میفهمه با یه عالم ربانی رفیق شده، میفهمه با یه آدم حسابی رفیق شده، اهل قرآن شده. به بابای میگه این صبح بعد نماز صبح یه صفحه قرآن میخونه. مادر که چیزی نمیخواد بهش برسه، مادر چون مادره دلش شور اینو میزنه که این بچه خراب نشه. مادر بچه رو رصد میکنه، مادر ما همه ما رو رصد میکنه. مؤمن یبکیه الا وقد وصل فاطمه و اسعده ها، انگار زیر بغلش رو گرفتن جگرش خنک میشه. این معلوم میشه که آقا یه وقتی راجب کاشانی و یه آدم ضعیف و یه آدم گیج و یه آدم بیدانش و یه آدم ناتوان حرف میزنیم، یه وقت راجب کسی که حکیم علل اطلاقه، کار عوض نمیکنه. همینو بدن دست یه آدم اگر عقل داشته باشه میفهمه که گنج عالم، نجات بخشی عالم، اون چیزی که مادر حقیقی عالم وجود و خیالشو راحت میکنه یه قطره اشک، یه چیزی توش این هست. این چیه خدا میدونه، این چیه خدا میدونه. این اشک خیلی چیز عجیبیه. بلکه اگر کسی در روایت هست به حال یک شیعه سید الشهدا که مظلومه گریه کنه، این شکلیه. این هنر سید الشهدا است که توسعه داده. فکر نکنید که شما اگر اصحاب سید الشهدا و غیر سید الشهدا رو تو ایام محرم سفر روزه بخونید، روزه سید الشهدا دارید میخونید. بلکه اگر روایت اول احد من شیعتنا، اگر شما به یه شیعه همسایه شیعه شما اگه جای مظلوم واقع شد دلت سوخت گریه کردی، برای اینکه او شیعه اهل بیت، برای سید الشهدا گریه کردی. این قدم توسعه داده، باز کرده. یکی از دردای شدید ما اینه که اون خیمه ای که حبیب و هر رو کنار هم میشونه به ما که میرسه تش دوام کنه. بنابر خدا از گیجی، نه اینکه بعضی حرفا درست نیست، غلط نیست، نه اینکه بعضی نقدا وارد نیم، اما ما حق شقاق، حق نزاع، حق مراع نداریم. زیارتی که امام هادی برای یاران سید الشهدا کرده، منصوب به امام هادیه، در اقبال سید ابن طاووس نگاه کنیم، آقا همینجور گتره که کلمات کنارم نمی نویسن. قدیمی ترین صحابی سید الشهدا حبیب، جدید ترین حور. امام هادی دو تا رو کنار هم گذاشته، السلام علی حبیب ابن مظاهر، السلام علی حر ابن یزید ریاحی. اگر کسی دوزاریش کج نباشه میفهمه، و ان الراح الیک قریب المسافه، تو یه قدم بیا، حبیب با خودش نیومده. که اگه حبیب با خودش میومد که دوزاری بود، کاشانی بود. حبیب اگر حبیب، آقا وردتش. حرم که باشه، و ان الراح الیک قریب المسافه، میبرنش دو سه تا زیارت اصحاب داریم همه حر و حبیب کنار همه. ما نمیخوایم بگیم اصحاب همه یه درجه‌ن، پیغمبرام یه درجه نیستن. تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. انبیا متفاوتن، همه که پیغمبر ما نیستن، همه که حضرت ابراهیم نیستن. انبیا بالا و پایین دارن، بله یه حدی همه بالاترن، اما بین خودشون رده بندی هست. حتما بین اصحاب سید و شادام رده بندی هست، شکی نیست. اما وقتی اینا رو کنار هم میذاره میگه تو اگر بیای باقی شو من میبرم، من گیجم زیر این خیمه. عوض این که توجه کنیم میگه اینجا باید ما رو جمعمون کنه، ما همش به تفرق میاندیشیم. پناه بر خدا، پناه بر خدا. این گریه ها خیلی عجیبه. اهل بیت ما رو رصد میکردن گریه میکنیم یا نه. من اینو اینجور میفهمم که اونا دنبال نجات ما بودن. ببین آقا اگر بخواد کاشانی رو نجات بده که آراد یه بسته یه پکیج بزرگ معرفتی اول کلاس بذاریم درس یادش بدیم، اونا هم ضروری عرصه سر جاش کار ندارن. یکی یه مربی هم کنار ما باید بذارن، اینا هم اگه پیدا کنه کسی ضروری خوبه. اما یه رایی هست که برای اینکه اگر کسی بخواد مسیرش درست باشه حتی شروطی داره، اینکه تو خط قرار بگیره، اونم عشقه، گریه است. به شرطی آدم اینو خرابش نکن، از بینش نبره. نمیفهمم چی چیه، ولی محسوس همه تجربه کردن. هر کی اومد تو خیمه سید و شهدا گریه کرده، این گریه با اون گریه‌ای که بیرون واسه دنیا میکنن بعدش طرف افسردگی میگیره متفاوته، بهجت آوره، فرح بخشه. محسوس هم هست، هر کی تجربه کرده میدونه. رزق از آسمانه، شکر لازم داره. این اقل شکر اینه که من خلاف مسیر سید الشهدا حرکت نکن، اقلش اینه. اینی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. خدا کنه ما راست بگیم اینو، ما با هر کی که با شما در دوستیه در سلمیم. ما اینجوری نیستیم، ما تو سیاستاش رو علکی میگیم خیلی وقت. اینی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. ما هر کی با شما در دشمنیه باش در دشمنی هستیم. جبهه‌گیری های جامعه رو نگاه کنید، اینطوریه واقعا نیست. آقا چند ما دیگه انتخابات مجلسه، میدرن هم دیگه رو خیلی ها. به بهانه سید الشهدا عده‌ای رو میدرن، به بهانه مجلس عده‌ای رو میدرن، به بهانه نگاه های سیاسی اجتماعی عده‌ای رو میدرن. ما کجا این نیست المن لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. قدر ناشناسی این برداشت من اینه که صدیقه تعالی سلام الله علیه ابتدای امر نپذیرفت این که سید الشهدا تو این دنیا بیاد و این شکلی با این حد که حرمت شهید بشه. روایات زیاد داریم در این زمینه. فرمود لا حاجت علیفی، حسین هم حیفه بچون مادر دیگه. پیغمبر فرمود هدایت امت به صبر تو وابسته. یه جوری جگرش سوخته که الان که در نعمت غرقه برای او زجه میزنه. خدا ما رو شرمنده مادران شهدا نکنه. مادرای شهدا تا تو این دنیا هستن جگرشون برای پسرشون سوخته، سر بذارن زمین دیگه غرق نعمتن، کنار پسرشونن، در اوج خوشی هن، دیگه غم نیست. چون غم او از جنس غم از دست دادن فرزند نیست. هم او میدونه حسین ابن علی کیه، هم او همه وجودش آتش میگیره که 30,000 نفر او رو مسخره کردن یعنی چه. هم او میدونه که این خون ریخته شده که آدم ها رو هدایت کنه، و مادامی که یه فرزند دیگرش من حالا خودم خدا نکرده تو مسیر قرار نگرفته، او دلش میخواد که این خون هدایت کنه. فرمود لا حاجت علیفی، پیغمبر فرمود که هدایت امت به صبر تو وابست است. والمهدی یومن ولدهی، اینجور نیست که همینجوری امام زمان بتونه بیاد تو این دنیا، آسون نیست که، سلسله مراتب داره، همینجوری که نمیشه امام زمان بیاد تو این دنیا، مقدمات داره. همینجوری که امام حسین نمیتونه بیاد تو این دنیا، اول باید فاطمه زهرای بیاد، باید در معراج مقدمه سازی بشه، هزار تا کار داره. او رضایت داده. اگر کسی تخیل و توهم ندونه زجه زدن صدیقه طاهره سلام الله علیها رو الان، باید به این فکر کنه که موضوع چیه. یه روایت از ابو بصیر میگه اومدم پیش امام صادق علیه السلام، آقای قدری درهم بود، انگار به فکر فرو رفته بود. آقا اصلا ما اینا درکتی، ما فهم کنیم امام سجاد علیه السلام هرچی میدیده گریه میکرده. امام صادق فرمود من، امام صادق خودش کربلا رو ندیده، پسرهای امام صادق هم کربلا رو، خب چهره شبیه سید الشهدا است دیگه، جدشونه. و ابو بصیر فرمود ابو بصیر من پسرهای خودم رو نمیتونم ببینم که یاد جدم میفتم. ببینید امام سجاد چی کشیده. گوه یعنی چی؟ من تحمل ندارم به بچه های خودم نگاه کنم، یاد بچه های رو میفتم که آواره شدن. گوه یعنی چی؟ فرمود اخه الان موسمشه، مادر ما اول محرم که میشه تو عشق سیه میزنه، ما هم باش گریه میکنیم. اینا اون چیزایی نیست که من شب آینده بخوام بیام رو تصویر زید و شاید حرف بزنم، اونا خیلی حرفای مهمی به نظر من، ولی اونا توی یه سطح خیلی خیلی تنزل یافته ایه. این یه حقیقت عجیبیه، نمیدونیم چی چیه، نعمت عظماییه که نمیدونیم چی چیه. ما تو چه کاری میتونیم با صدیقه طاهره شریک بشیم؟ تو گریه بر سیر شهدا میتونیم با او همراه بشیم. اون موقعی که دارن روزه میخونن آدم احساس کنه که یه خاطره ای که دوستان ما میگفت، برادر شهیده، میگفت مادرم روزی که ختم گرفتیم برا برادرم، رفقاش از جبهه اومده بودن خیلی کمک کردن، روزه سید الشهدا خوندن، اینا دوره عرض کنم تو جلسه ختم نشسته بودن، زبون گرفته بودن گریه میکردن، جلسه ختمه داداش منو گرم کردن. گفت مادرم گفت به رفیقای داداشت که شهید شده بگو وایستن کارتون دارن. میگه منم این رفقایش رو جمع کردم، گفتم مادرم مادر شهید کارتون داره. میگه مادرم اومد گفت شما که مجلس ختم پسر منو گرم کردین، آمن دلم میخواد جونمو فناتون کنم. ببینید شما میگید مجلس پسر صدیقه طاهره میخواد براتون چیکار کن. ما رو مفت مسلم زده پس سرمون ورداشته و برده. من به خودم که نگاه میکنم از صبح تا حالا 100 تا بهانه بود برای اینکه منو راه نده. اگه بناش بر این بود که به اکرام، به افضال، به فضیلت، به کمال، به شایستگی نگاه کنه، به عظمت سید الشهدا، من حداقل نباید راه میداد. اگر یه ایکس‌رای معنوی بذارن من نمیتونستم ردشم بیام. ولی اون مادری که هزار بار لقمه رو از حسن و حسینش میگیره به یه پسر دیگش که مسکین و یتیم و اسیره میده، میگه شما میتونید تحمل کنید، این نمیتونه تحمل کنه. تو رزق مادی، تو رزق معنوی هم اینطوریه، ندید میگیره. فرصته. 25 شب از محرم گذشته، پناه بر خدا از این که این دهه و دهه بعد و اینا جمع بشه ما حواسمون پرت چیزای حاشیه‌ایه، حواسمون جمع یعنی که پرت یعنی که کربلا میریم یا نمیریم. کربلا انشاءالله همه تو مشرف بشین، ولی خدا کنه این رفت آمده ما آخر سرش ما رو پابند کنه، اگر نه ما آخر سر ما سفر که تموم میشه نریم دنبال زندگیم، ما رو اینجا نگرمون داره، خیلی ها رو نگر داشته. من امروز متوسلم به این خانومه، دو سه جا روزش رو خوندم من، آقا صد بار روزه این خانومه که هیچکی نمیشناسدش رو خوندم، هر بار خوندم خودم توسل کردم. ارده سید الشهدا اینه، اگه کاشانی بدبختی بعد از اینکه خیمه رو جمع کردن مون سر جاش همون قدم اول وایستده بود، گر گدا کاهل بود تقدیر صاحب خانه چیست؟ این محبتی که خدا به ما داده از سید الشهدا تو دلمون، آقا باید ما رو زیر و رو کنه، اگه نمی کنه باید به فکر خودمون باشیم. یه جهتش اینه که ما خالی نمیایم تو جلسات، میام ببینیم چی میگن چی میخونن. پناه بر خدا، پناه بر خدا از این که بیام ببینیم چی میگن چی میخونن. خدا کنه یه بار ما بیایم یه بار جلسه بگیم میایم برای عرض تسلیت به صدیقه طاهره. شما جلسه ختم میدیم مگه به سخنران مدا کار داریم؟ چه خبره؟ کی بود؟ چند تا بودن؟ خودتو سعی میکنی به صاحب عزا برسونی، اونم صاحب عزایی که مادر ماست، صاحب عزایی که پای اصلاح ما هزینه کرده. خیمه سید الشهدا بدون اینکه شما دور دیده باشی شما رو میتونه شجاع کنه، وارسته کنه، معتقد کنه، به شرطی که من واقعا اومده باشم جلسه، نیومده باشم ببینم چه خبره. خیلی وقتا ما تماشاچیم، دور از محضرتون، من خودم فضولم، کی اومد چی اومد چی گفت چی دادن چی شد. آقا اصل رو نگاه کن، آدم زبل اون کسیه که وارد جلسه میشه ساب جلسه رو نگاه کنه. تو جلسه سلطان، تو جلسه های بزرگ مرجع تقلید جلسه تشکیل میده، اگه واردش بشی میبینی از اول تا آخر یه عده اون مرجع رو دارن نگاه میکنن، کار به بقیه ندارن. ما تو جلسه اومدیم که امید داریم صاحبمون اومده باشه، حواس پرت، چی گفتن چی شد چی دادن چرا قشت شکلی بود. دست خالی مرد میگردم خیلی وقتا، چون پر اومدم، من خالی نیومدم که ظرفمو پر کنم. بزم شبانه داشت متوکل یه وقتای مسخره میکردن امیرالمومنین رو توش، روم نمیشه بگم چیکار میکردن، خیلی ناپاک زاده بود متوکل، حیف فحش، گاهی هم بزن و به کوب میکردن نوبتی. نوبت یه زنی بود، زنی که بزم شبانه متوکل رو با خوندن و رقصیدن گرم میکنه، کیه؟ مهم نیست که کی هستی، اگه بریم سمت سید الشهدا خدا کنه به ما باور بده. اهل بیت آقا کهفن، کهف یعنی پناهگاه، تو جامعه کبیره میخونی و کهف الورا، خیلی اینا بشارته، نمیگه و کهف المؤمنین، نمیگه و کهف العلماء و کهف ربانیین، میگه کهف الورا، ورا یعنی آدم ها، مردم. دوستا تا بگم، اول امام رضا علیه السلام تو خراسون بود، مأمونم اینقدر اذیت میکرد، فضل ابن سهل مرد، ایرانی ها فضیل ایرانی مأمون بود، خیال کردن حالا یا حق بود باطل بود کار ندارم، مأمون کشته، ریختن در دارالحکومش تو مرو، داشتن خاکشو میخواستن به توبره بکشن، مأمون اومد به امام رضا پناهنده شد. ائمه اینطوری نیستن، اگر یه ناتوی عوضی بدون توبه حتی پناه ببره، واقعی اگه پناه ببره پناه میدن. فکر میکنیم ما هر یه استثناست، هر که اومد توبه کنه، تازه هر که خواست جبران کنه. من راجبه اونا که جبران نمی کنن عرض میکنم، اهل بیت کهفن، راست بگه کسی توی موضوعی پناه ببره پناه میده. مأمون اومد گفت به امام رضا برو صحبت کن اینا خشمشون پایین بیاد. حضرت نگفت خب الان وقت خوبیه بدن پدرتو در بیارن. با مردم صحبت کرد آرومشون کرد. متوکل مریض شد، مادر امام هادی به امام هادی نامه نوشت، مادر متوکل به امام هادی نامه نوشت که جز این که شما ذکری یاد بدیم ما پناهی جایی نداریم. امام هادی ذکری یاد داد، گفت این ذکر رو بگید بچه‌تون خوب میشه. کهف الورا، بلکه اینو ببینید چقدر زیباست. انقدر یه آخوند ناتوی بنی عباس انقدر پشت سر امام هادی رفته بود حرف زده بود که این داره اسلحه جور میکنه، میخواد لشکر درست کنه، میخواد بیاد حمله کنه. متوکل و ترسون دستور داد امام هادی رو تبعید کنن به سامرا. سه روز وقت داری وگرنه میکشیمه. سه روز بعد اومدن در خونه امام هادی سلام علیه دن وسایلشو جمع کرده. این شیخ بنی عباس که این خیلی پدر سوخته بازی در آورده بود بدون اینکه پشیمون باشه اومد گفت میدونی که هر چی سعایت و بدگویه من کردم، من زیرا به تو زدم، پشیمونم نبود، ولی توی ویژگی داری میترسم بری پیش متوکل، متوکلم بیچاره تو بشه. یو اگه وقت پیش متوکل عزیز شدی زیرا من نمیزنی، زیرا منو بزنی نوامیس بنی هاشم اونجا چیکار میکنم، زمین هاتون رو خراب میکنم، بچهاتون رو چیکار، تهدید کرد. خب نبینم بری به متوکل زیرا منو بزنی اگه یه وقتی متوکل تحویلت گرفت. حضرت با صلابت فرمود من دیشب با خدا صحبت کردم، به خلق خدا کار ندارم. این یارو ایمان نیاورد به حضرت، ولی از جمله مستحکم حضرت یهوری دلش ریخت، از پشت افتاد، فهمید حضرت نفرین کرده. نگفت من دیگه تکرار نمی کنم، عبارت اینه فستعفاها، گفت حالا منو نفرین نکن، نه اینکه من برگشتم، من بازم زیرا به تو می زنم ولی تو نفرین نکن. فستعفاها حضرت همون قد اخفاو تو هنگ گذشتم. می دونه این سفر شهادت، این سفر کهف دیگه، امام پناهگاهه. تو جنگ پناه می بردن کسی کد ملی نمی گرفت، تو کی هستی، سابقه سوء سابقه تو چی تو کهف دیگه، پناهگاه همه رو راه میدن. اگر کسی راست بگه پناه ببره، حتی خدای نکرده توبه نکرده، تو خدا نکنه ما جز اینا باشیم که پناه ببریم توبه نکرده برگردیم، ولی اونا پناه میدن. رقاصه بزم شبانه متوکل بود، نیومد شبی که نوبتش بود. خیلی هم خطرناکه، اونم اون آدم وحشی رز. چند وقت بعد که اومد گرفتنش و بردنش پیش متوکل. ما تو اسلام یه حج داریم یه عمره که قاطی میکنیم اینا رو با هم. عمره همونی که مستحب به همیشه میشه رفت، حج فقط مال ما از ذی‌حجه است، تمتع یه بار به همه واجبه با شرایطش. ما اشتباهی میگیم حج عمره، یا حج یا عمره، عمره همیشه میشه رفت. متوکل بهش گفت زنی که کجا بودی؟ مگه شوخیه؟ مجلس ما رو به هم زدی؟ گفت حج رفته بودم. گفت منو مسخره میکنی؟ در ماه شعبان حج میشه رفت؟ نگفت که عمره. زنه گفت حجج تو الی قبر الحسین، دور قبر حسین طواف کردم. کی تو رو اینجوری شجاعت کرد؟ میدونی اینو بگی یعنی میکشته. من از آن روز که در بند تو هم آزادم. دیدید که مسیر هدایت این شکلیه. فرعون گفتش که به این ساحران اگر بخواید اقرار کنید دست و پاتون رو چپ و راست میبرم. لا ویر، دیگه مهم نیست، انا الی ربنا منقلبون. سید الشهدا نشون داد اینو بالاتر از معجزه است. فقط در زمان حیاتش هر درست نکرده. حالا حسین جان خدا میدونه، من خودم میگم، من خودم استراب دارم بیام تو خیمه ای تو برگردم، محرم تموم بشه، سفر تموم بشه، من سر جامم، پناهبر خود دیگه. حالا من امشب روزه شرمنده میخوام بخونم دیگه، هر جا خواستن روزه بخونن بخونن. مناسب ترین به حال خود من اینه. اومد جلو سید الشهدا رو گرفت، حضرت هم با ما یا علیه ما، این گفت به خدا علیه شما، دستور امیر رو اجرا میکنم، اطاعت میکنم مو به مو. نگفته دستگیرت کنم، نمیذارم برگردی چون من کرده عبیدالله، نمیذارم بری کوفه چون من کرده، نمیذارم یه جای خوش آب و هوا برای زن و بچت یه لحظه مکس کنی، چون گفته جعجعه بالحسین، سخت بگیر، تنگ بگیر، اذیتش کن، بلکه کوتاه بیا. نمیذارم جایی که آب گوارا هست وایسی با اینکه زن و بچت دنبالتن، اما فعلا دستورم نده دستگیرت کنم، را بیفت. حضرت حرکت کرد، یه جاها این بچه ها خسته بودن، میخواست بره جای کنار درخت مثلا، این نمیذاشت. هزار نفر جلو زن و بچه سید و شهدا شمشیر میکشیدن. کاروان امام بعد از شنیدن خبر شهادت مسلم انقدر کم جمعیت شد که خانوما بیشتر از آقایون بودن، خیلی خلوت بود. یه جایی میرفتن، یه قدری کنار یه آب خوشی بود، گوارایی بود، دور این سپاهشو میبرد جلوی حضرت شمشیر کشیده. یه رمزیه این. سید الشهدا موقعی که این داشت ناتوگیری میکرد، امام ما رو سیر میکنه اینه چه بهانه‌ای میتونه گیر بیاره دست ما رو بگیره. انشالله تو این جلد نشست و برخواست ما بتونیم بهانه دستش بدیم. هرچی نگاه کردید پرونده این هیچی توش نیست. امین عبیدالله زیاده، انقدری که چشم عبیدالله، چون اگر فراری میداد حضرتو کار تموم بود. حضرت هرچی پرونده اینو سیر کرد دید چیزی توش در نمیان. یه بار که خواستن برن یه جای خوشی یه قدری بچه ها نفس بگیرن، اینقدر اینا رو تو بیابون تو آفتاب جا به جا نکنه دختر بچه تو کاروان حضرت بود. این اومد دوباره با لشکر شمشیر کشیده نمیذارن. حضرت یه زمینه این فراهم کرد، فهمون فکلت که اون مک مادرت به ازاد بنشینه. این فوش نیست، اما یعنی مادری که تو رو درست تربیت نکرده باید هم حالا بیاد سر قبرتو زجه بزنه بفهمه تو رو خوب تربیت نکرده. حرف خوبی هم نیست اونجوری که کسی خوشش بیا. اونم یه آدم فرمانده لشکر جلو هزار تا نیروهاش. اومد جواب بده، سرش رو پایین انداخت، گفت کسی دیگه بود من جواب داشتم بدم، ولی تو مادرت فاطمه زهراست. تو کارنامه هر نوشتن که حفظ احترام صدیقه طاهره، حالا بهانه است که دستشو بگیر. طولم کشید، ادامه داد محاصره رو ادامه داد، ولی دیگه بهانه پیدا شد. رفتن جلوتر، کار به یه جای رسید، گفت دستور داده همینجا وایستیم. اونجا کربلا بود و روز دوم بود و تا کاروان کم کم رسید مسئولیت هر کمتر شد. فکر میکرد لابد آخرتر یه پولی میدن، رشوه میدن، این کوتا میاد، اون کوتا میاد. هرچی گذشتید داره جدیتر میشه. شب هفتم شد و روز هفتم دید آبا بستن. این دید که خب من این کارو کردم. رسید به روز نهم، یوم حوصر فیه الحسین و اصحاب، و دیگه امید این که به حضرت یار اضافه بشه از تاسوعا قطع شد. اون بر هزار هزار میومد، این بر دیگه صفر. دیگه صدای العطش کم کم بلند شد، این بیچاره شد. شب عاشورا شد، دید دارن حمله میکنن، حضرت وقت گرفت تا صبح نتونست بخوابه. خدا روزی کنه که ما یه وقت کاری میخواییم بکنیم اینقدر بفهمیم. که رفیقش اومد گفت بابا تو فرمانده ای چرا میلرزی؟ گفت خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. این آقای پرده ای از سید الشهدا رو کرده که حبیب نمیتونست رو کنه. انصافا اگر او این کار نکرده بود، یکی جنایت میکرد روش نمیشد در خونه خدا بره. و من دیگه کار ازم گذشته، خدا نیاره کسی کاری بکنه که دیگه نتونه عذرخواهی بکنه، دیگه راه جبران نباشه. اینجا عذرخواهی خیلی سوزه، شرم داره. این ور ظاهرن همه چی بود، اون طرف یه خجالتی که چی برم بگم، الان دیگه عذرخواهی نداره، جبران نمیشه کرد، حالا کشتم بشم مثلا. اما بالاخره غیر از این احترامی که سید الشهدا گذاشت، یه حسن ظن هم به سید الشهدا داشت، به صدیقه طاهره احترام گذاشت، یه حسن ظن هم به سید الشهدا داشت. رفت محضر حضرت، داشت میرفت آسمان نگاه میکرد، گفت اللهم انی ارعبت قلوب احبائک، خدای من دل بچه هاشو لرزوندم، الان چی برم بگم؟ اصلا راه جبران نداره دیگه، برم بگم چیو ببخش؟ اما میدونه بالاخره اینا کیان. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاطمه نیا، میگفت آقا بعضی وقتا مهمون سرزده است، هیچ، یه وقتی مهمون از قبل دعوت کردی منتظر، هی پنجره رو وام کنی سرتو میکنی تو خیابون ببینی اومدن یا نیومدن، وقتی میرسن میبینی مدتی منتظری، عرب بهش میگه انزل، خیلی وقت منتظرت بودم، اینجوری میگفتیش. اومد به حضرت سید الشهدا سر به زیر عرض کرد علیک من السلام یا ابا عبدالله، هل لی من توبه، تو که تو مسیر همه رو دعوت کردی، عبیدالله حر جوفی رو دعوت کردی، گفتی شفاعت جدمو تضمین میکنم، برا منم با این همه هل لی من توبه، برا منم میتونی، برا منم میتونی منم تکون بدی، من که راه جبرانم ندارم. حضرت همون نعم یتوب الله علیک، بله خدا بخشی، انزل، خیلی وقت منتظرت بودم، دیشب منتظر بودم، خیلی وقته، ارفع رأسک یا شیخ، سرتو بلند کن، اینجا جای سر به زیری نیست دیگه. هر کی میرفت میدون میخواست بره میدون، از زجه میزد، آقا اجازه نمیداد کسی بره میدان به این راحتی. چند نفر رو فقط، یکی علی اکبر رو زود فرستاد میدون، یکی هر رو دید، اگه هر وایسته کنار خیمه صدای الاتش بیچارش میکنه، گفت تو زود رو تو برو. هر رفت میدان و جنگید. آقا اونی که حبیبه و مسلم ابن اوسجست 60 سال نوکر اهل بیت، دلش میخواد لحظه شهادت سرش به دامن حضرت باشه، آقا بره وسط میدون جونش به خطر میفته، سر این سربازو به دامن بگیره، ولی خودشو مثل باز شکاری به اصحاب میرسون. تنها کسی که کسی سرشو به دامن نگرفته خود سید الشهدا است. خور که زمین افتاد، شاید تو ذهنش این اومد که من که جز یارانش نیستم، اما حضرت خودشو رسون، سرشو به دامن گرفت، تا به بدن غرق تیره خورنگاکش شروع کرد گریه کردن، حسین جان نتونست تحمل کنه، مدعی کرد براش، تنها شهیدی که آقا براش مدعی کرد، چون هر کدوم این شهدا زمین می افتادن بقیه براش زبون می گرفتن، این یکی غریبه بود، خیلی آمدهش ناراحت بودن، حضرت خودش بالا سرش براش زبون گرفت، نگاه به تنش که کرد، اول یه چیزی قبل از این که از این دنیا بره بهش گفت، بالاخره تو از دل ما دلت، تو دلت یه ذره ناراحتی هم انداختی، گفت اون رو جلو هزار نفر یه تیکه مادر ما انداختی. حضرت وقتی سرش رو دامن گرفت، فدا لطافتت یا ابا عبدالله، فرمود انت الحر کما سمت که امک، مادرت تو رو درست اسمتو آزاد مرد گذاشت، اونم اگر گفتم میخواستم شکارت کنم. بعد براش مدعی کرد، اون لنه مل حر حر بنی ریاهی، بهترین آزاد مرد عالم حر بنی ریاهه، لنه مل حر مختلف الرماهی، با بهترین آزاد مرد عالم حر منه که غرق تیر شده، نتونست تحمل کنه، بدن و برداشت آورد تو خیمه دارالحرب. وقتی از جا بلند شد بالا سر حر، نگاه کرد به او، فرمود قتلا مثل قتل النبیین، هر جور اومدی کار ندارم، ولی مثل انبیا رفتی، یا مبدل السیئات بالحسنات. من قبل از اینکه یه جمله پایانی بگم عرض میکنم علیک من السلام یا بقیت الله هل لی من توبه، حالا اینو از طرف حر میگم، به هر میگم هر تو با قربت اومدی، با دل شکسته، شاید بقیه هم از تو یاد قدری ناراحت بودن، آقا سرشو سرتو به دامن گرفت، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اون موقعی که خواهرش اومد، اگر یک کسی رو بکشن یه مقداری اطراف خونی میشه، ولی برای سید الشهدا خواهرش گفت صلا علیک یا رسول الله ملائکت السما، یا رسول الله ملائکه بر تو درود بفرستن، هادا حسین و که مرملان، این ریگ های بیابان همه اثر از